فرهام دیباج هستم با میزبان شما رو همراهی میکنیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. در خدمت مهمانان برنامه هستیم. سرکار خانم دکتر زیبا جمزاد، رئیس بخش تحقیقات گیاهشناسی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، و جناب مهندس سید محسن رسولی، رئیس گروه گیاهان دارویی دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. خیلی خوش اومدید به میزبان. اگر اجازه بدید من سوالاتم رو شروع بکنم. خانم دکتر، اصلا انقراض یک گونه گیاهی چه لطمه میزنه به طبیعت یک کشور، مثلا کشور ما؟
ببینید، کلن طبیعت هر کشوری یا اکوسیستم هر کشوری یک مجموعه از گیاهان و جانوران رو شامل میشه و هر کدوم از اعضای این مجموعه که بخوان از بین برن، در تعادل اون سیستم اشکال به وجود میاد و کما این که ممکن هست که این گیاهان که در یک بخش خاصی از کشور حضور دارن، تنها گیاهانی باشند از این نوع که روی کره زمین وجود دارن، که ما در اصطلاح گیاهشناسی بهشون میگیم گونه های انحصاری، یعنی خاص یک منطقه یا یک کشور خاص هستن. بنابراین باعث یک عدم تعادل میشه در سیستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس رسولی، از گونه های انحصاری، اندمیک یا بومزاد صحبت کردن خانم دکتر. الان از گونه های اندمیک یا بومزاد ایران، گونه های گیاهی که در از خطر انقراض هستن، میشه چند مورد رو برای ما مثال بزنید و بفهمید که چقدر وضعیت در موردشون بحرانیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران. این وقتی که بحث از گونه های در حال انقراض پیش میاد، ما بایستی به ذخایر ژنتیکی کشور خودمون بسیار توجه کنیم و در سازمان جنگل ها و مراتع کشور ما هر ساله یه سیاستی رو تنظیم میکنیم به کمک محققین، اساتید دانشگاه و همکاران ما از استان ها. خدمتتون عرض کنم که وقتی که این سیاست های ما تدوین میشه، بعضی از گونه ها جزء اقلام ممنوعه به حساب میاد. به عنوان مثلا برداشت پیاز مصیر یا والک، گونه هایی هستن که اینها از مراتع ما ممنوع هست. یا بعضی از گونه ها مثلا خدمتتون عرض کنم که ریشه ختمی، ریشه کاسنی، ریزوم ثعلب یا پیاز و گل لاله سرنگون، گونه هایی هستن که در حال انقراض هستن. سیاست سازمان جنگل ها اینه که اینها رو جز اقلام ممنوع.
خب از این گونه هایی که ممنوع هستن، این خب یه قانونیه که سازمان جنگل ها میذاره و قطعا هر کسی که اونا رو برداشت بکنه، اگر که توسط قانون برخورد باش بشه و رصد بشه، باش برخورد قانونی میشه. ولی میخوام بدونم الان از گونه های بومزاد ما، مثلا فرض بکنید لاله واژگون، میدونیم که یک جمعیت اندکی داره مثلا در دامنهای زاگرس، حالا به غیر از اون گونه که در استان گلستان دیده میشه، ولی لاله واژگونی که در زاگرس دیده میشه یک نمونه شه. میخوام ببینیم از این گونه های بومزاد ما کدوماشون الان وضعیت بحرانی انقراض دارن.
همین خود همین لاله واژگون، حالا خانم دکتر میتونه کمک کنه تو این زمینه. ببین لاله واژگون الان بهره برداریش به طور کلی ممنوع شد، به خصوص پیازش. ببین ما برای تکثیر اینها نیاز به پیازش داریم، بنابراین هر گونه برداشت پیاز یا گل لاله واژگون ممنوع است.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، اصلا کارکرد گیاهان چی میتونه باشه؟ یعنی فرض بکنید که به غیر از حالا گیاهان که جنبه دارویی دارن، اونایی که حالا جنبه علوفه دارن، دام میتونه ازشون استفاده بکنه، یا علفخواران و حیات وحش میتونن ازش استفاده بکنن، چه کاربردهایی وجود داره برای گیاهان میشه برشمرد توی طبیعت ایران؟
ببینید، گیاهان یک بخشی از مجموعه حیات هستن. مثل اینی که شما بپرسین که مثلا انسان وجودش به چه دردی میخوره، یا مثلا آن ماهی تو آب مثلا به چه دردی میخوره، چه خاصیتی داره.
نه خب خیلی از مواقع
آنچه که به عنوان حیات روی کره زمین وجود داره، یعنی در یک هارمونی و در یک تعادلی خلق شدن که هر کدوم از اینها یک نقشی ایفا میکنن برای بقای سیستم. مثلا خیلی وقتا هست که وجود یک گیاه باعث میشه که گیاهای دیگه بتونن در کنارش مستقر بشن. مثلا اون گیاهی که سایه ایجاد میکنه درخت هست، برای اینکه زیروشکو بشه یه سری گیاه علفی هست. ما نمیتونیم بگیم این درخت به چه درد میخوره، اگه اون درخت قطع کنیم اون چی که زیر اون هست دیگه قدرت رویش خودش رو از دست خواهد داد.
خب از این باب میگم که بعضی از کارکردهای گیاهان، مثلا فرض بکنین درخت، ساده ترین توضیح که میشه به هر شنونده ای داد تولید اکسیژن یا ذخیره آب یا سایه زیروشکو بشه. ولی مثلا فرض بکنید در مناطق مرتعی ما، بیابانی ما، ممکنه یکی بگه آقا مثلا فرض بکنید گیاه کاروانکش یا پرند مثلا چه کاربردی داره، حتی آتش هم نمیگه، بنابراین از بین رفتنش مثلا چه ضرری میتونه داشته باشه. یعنی میخوام اینم حداقل کار کرده یک گیاه یا درختچه یا یک درخت به صورت عینی و مثال چیا میتونه باشه؟
ببینید حداقل کار کردش حفظ خاکه. یعنی
خاک.
شما وقتی که یک خاکی لخت باشه و عاری از پوشش باشه به راحتی جابجا میشه و شما از دست میدید. اون مشکلی که الان پیدا شده تو این کشور، مشکل ریزگرد، بخش زیادی از بین رفتن پوشش هست. یعنی در مناطق ماندابی ما، در مناطق مردابی ما، در مناطق رودخانه ها و دریاچه های کوچیک ما در سطح کشور به دلایل مختلف سطح کاهش پیدا کرده، گیاهان به پوششی که اطراف اون بودن از بین رفتن، در نتیجه اون گرد و خاکی که بلند میشه عوارض ثانویه هستش که همه ما میدونیم که چه مشکلاتی رو ایجاد کرده.
پس با توجه به این که ما در فرسایش خاک تقریبا داریم داره رتبه میشیم دیگه یواش یواش، باید خیلی حواسمون باشه که یعنی حداقل کار کرده یک بوته، درختچه یا یک درخت میتونه این باشه که خاک رو برامون حفظ بکنه و فرسایش رو کند بکنه در واقع. و این مسئولیت همه ما رو سنگین میکنه که مراقبشون باشیم، بیهوده برداشت نکنیم، نکنیم، از بین نبریم. خیلی متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که ضمن اینکه ما بحث این گونه ها حفاظت خاک داره، بعضی از صنایع هستن خب مواد اولیه‌شون هم بایستی از همین گیاه تامین بشه. بعضی از گیاهان هستن که توی صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی، توی صنایع مثلا نوشابه سازی اینا هستن. بنابراین ما برای اینکه فشار به عرصه‌های منابع طبیعی وارد نشه به کشت و توسعه بعضی از این گونه ها رو هم بایستی مد نظر داشته باشه.
خب توصیه‌تون به مردم چیه؟ یعنی فرض بکنید خیلی از اینا برای مردم ناشناخته است. مثلا افدرا در کویر ما ازش افدرین گرفته میشه که کاربرد دارویی داره، ولی این درختچه یا بوته رو هر کسی ببینه شاید براش این موضوع روشن نباشه. ما چطور میتونیم از شنونده های میزبان بخوایم، از مردم بخوایم که چی رو باید برداشت بکنن، تا چه حدی و چقدر اجازه دارن استفاده بکنن و اصلا چطور حفاظت بکنن؟
من از مردم عزیز و شنوندگان رادیو ایران خواهش دارم، تمنا میکنم وقتی که وارد عرصه های منابع طبیعی و هر گونه عرصه وارد میشن، در صدد چیدن یا کندن اون گیاه در درجه اول آموزش های لازم ببینن. در این روزهای اخیر همه ما شاهد برداشت قارچ بودیم و میبینیم و میشنویم که چند نفر از عزیزان ما در اثر عدم آموزش و بیتوجهی فوت شدن. لذا خواهش من از شنوندگان عزیز این است در درجه اول آموزش لازم در اون زمینه ببینن، وارد عرصه های منابع طبیعی میشن، تخریب نکنن، خواهشی که دارم از ریشه کنی نکنن.
خیلی متشکرم. میزبانی های عزیز و میهمانان برنامه، اگر موافق باشید بخشی رو میشنویم، استراحتی میکنیم، گفتگومون رو با شما در میزبان ادامه میدیم.
اینا رو داریم کلی 30000 تومان، اینا کلی 70000 تومان، این قنچه هم کلی 100000 تومان.
اطراف این جاده و همین جایی که جاده ساخته شده پر بود از گونه های طبیعی مثل جاشیر، بیلهر.
بچه همین منطقه هم الان قبلا خب بیرهل و جنبوسی داشت جهان مرتعی که الان ده آثارشونی.
داری چیکار میکنین؟
دارم سیر میچینم.
مقدار تره
قاچی دیام بچینا هم هیس نیام همیشه در آورد.
سودزویان با هر روشی انواع گیاهان کوهی مثل چنجر، بن سرخ یا لیزک، چرفس کوهی و قاز را روانه بازار و با قیمت بسیار اندکی عرضه می کنند.
از هم لیزکی بردیم.
از کجا آوردیم؟
از کوه، کوهسار.
بسته چند می فروشیم؟
3 تومان، 2500، 2 تومان، هر چی زور می برسه.
بعضی مثلا کنگر 3.5، بیرحال 6 تومان.
خب ادامه میدیم بحث کارشناسی میزبان رو در مورد انقراض گونه‌های گیاهی کشورمون. آقای مهندس رسولی، شنیدیم این گزارش رو با هم دیگه. مجاز هستن؟ یعنی کسی میتونه بره داخل مقطع، داخل جنگل و گونه‌ای رو به حدی برداشت بکنه که برای فروش و تجارت ازش استفاده بکنه؟ چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی براش وجود داره از طرف سازمان مطبوع شما؟
خدمتتون عرض کنم که گونه‌هایی که اتفاقاً این شنونده عزیز یا گزارش که شما تهیه کرده بودیم پخش کرده بودیم، بیلهر جز گونه های ممنوعه ماستش، یا گونه های مثلا سریش ریشی یا سریش جز گونه های من. سیاست سازمانم عرض کردم هر ساله بر اساس تبصره 7 ماده 3 قانون حفاظت جنگل ها و اسناد بالادستی، اینها ما سیاست رو تدوین میکنیم. بعضی از گونه های ما جزء گونه های ممنوعه هستش، بعضی از گونه ها هم مجاز مشروطه. مجاز مشروط های ما یعنی اگر برای بهره برداری تجاری میخواد صورت بگیره، بایستی در قالب کتابچه تر باشه. کتابچه تر تهیه میشه، توسط کمیته های فنی استان ها تصویب میشه، بعد بهره بردارم افرادی هستن که اصولا بومی، مقطع داران، صاحبان عرف هستند و به ازای هر هکتار برداشتی که صورت میگیره، 2 تا 3 هکتار هم بایستی احیا صورت بگیره، یعنی برداشت اصولی. معمولا بعضی از طرحهای ما 3 تا 5 ساله هستش، بسکاری میشه، بسپاشی میشه، کوپکاری میشه، جزء تعهدات مجریت هست. گونه های ممنوع به هیچ وجه بهره برداری نمیشه، ولی گونه هایی که جزء دسته اقلام مجاز مشروط هستند، به عنوان مثال باریجه، کتیرا، آنگوزه، آویشن و چند گونه های دیگه، اینها بایستی در قالب کتابچه تر.
پس یعنی سالانه بررسی میشه خیلی از گونه ها که وضعیت بحرانی به در معرض خطر انقراض دارن، ممنوع اعلام میشه هر نوع برداشت ازشون؟
بله.
غیر از اونا اگر کسی بخواد از گونه های دیگه برداشت تجاری داشته باشه، در قالب طرح باشه و اون طرح توسط سازمان جنگل ها تایید بشه، بعد تو اون طرح هم دیده شده که حتما کاشت اتفاق بیفته. پس اون چی که ما الان شنیدیم در گزارش میزبان همش تخلف حساب میشه.
بله، کاملا درست.
خیلی متشکرم. خانم دکتر جمزاد، جاهای دیگه دنیا چه اتفاق میفته؟ یعنی برداشت از گونه های گیاهی چه روالی داره؟ اصلا وضعیت گونه های در معرض خطر ما در مقایسه با سایر کشورهای دنیا چطور هست؟ چه جایگاهی داره؟ مثلا ما میدونیم در تنوع زیستی جزو 20 کشور اول دنیا هستیم، یعنی بسیار متنوع پوشش گیاهی و جانوری کشور ما. در انقراض چی؟ آیا در انقراض ما وضعیت بدی داریم، متوسطه یا خوبه؟
ببینید تو همه دنیا یعنی کشورها تقسیم بندی میشن. در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته اصولا برداشت از طبیعت به این شکلی که در کشور ما مرسوم هست صورت نمیگیره. اگر گیاه دارویی هست و تعداد خاصی از گیاهان هستن که مشخص شده خواصشون روی تحقیقات مختلفی که انجام دادن، میزان سمیتشون، ضررهایی که ممکنه داشته باشن، چون همه گیاهان دارویی که بی ضرر نیستن، یه تعدادی از اونا درصد سمیتشون حتی بالا از ما اطلاع نداریم و فکر میکنیم که مثلا هرچی عطر خوب بده هر آویشن رو ما برداریم هر چقدر میتونیم بخوریم، در حالی که این اصلا این به این شکل نیست. برداشت به این شکل مرسوم نیست در هیچ جا. حتی من در کشورهای همسایه مثلا مثل ترکیه متوجه شدم که اینها گیان دارویی رو که صادر میکنن یا تو بازار تجارشون هست به صورت کشت هست، در مزارع هست و حالا تولید نشابه، تولید بز، همه به صورت مزرعه هست. یعنی اگه قرار باشه هر کی سرش بندازه بره تو طبیعت و از طبیعت برداشت بکنه، بالاخره در کوتاه مدت این گنجینه خالی میشه و بر اساس اون چیزی کلن در دنیا روند انقراض خیلی شدید هست، نه فقط گیاه داروی، کل گونه های گیاهی، به طوری که قرن حاضر رو میگن ششمین انقراض بزرگ داره اتفاق میفته. در تاریخ عمر زمین 5 تا انقراض بزرگ اتفاق افتاده که در طی چند صد میلیون سال بوده، ولی ما در 100 سال گذشته شاهد از بین رفتن مقدار زیادی از گونه های کره زمین شدیم. تخمینی که میزنن یه چیزی بین 22 تا 47 درصد هست، یعنی در تمام دنیا داره اتفاق میفته ولی به دلایل مختلف، نه اینکه همه میرن از طبیعتشون برمیدارن. توسعه صنعتی، ایجاد راه‌ها، تغییرات آب و هوا، بهره‌برداری‌های بی‌رویه. ولی در کشور ما اصلا مدلش من فکر می‌کنم متفاوته. در این حال که اون مشکلات اساسی جهانی رو ما داریم، تغییرات آب و هوا رو داریم، نمیتونیم کتمانش بکنیم. یه سری گونه ها مثلا وقتی بارون کم میشه، آب کم میشه، خب به طور طبیعی یه تعدادی از گونه ها نمیتونن رشد کنن. ولی اون روند برداشت های غیر اصولی مثل چرای بی‌رویه، اون خیلی در کشور ما شدیده. برداشت های مثلا گیاهان داروی بدون حساب کتاب،
یعنی شاید جای دیگه کمتر دیده میشه،
کمتر باشه، ولی اون انقراض کلی که در روی کره زمین داره در قرن حاضر اتفاق میفته در 100 سال گذشته اونقدر زیاده که اینو معادل انقراضهای بزرگ میدونن و میگن ششمین انقراض داره اتفاق میفته.
خیلی متشکرم آقای رسولی. ما الان داریم در میزبان و خب سازمان مطبوع شما که دائما از مردم میخواد که این شکل برداشت‌ها رو کنار بذارن، اشاره هم که خانم دکتر کردن، شاید این نوع برداشت‌ها فقط در کشورهای محدودی اتفاق میفته، حتی کشور ترکیه رو مثال زدن که کشت میکنن گیاهان دارویی رو، حتما شما هم برنامه‌های کشتی برای گیاهان دارویی و تولید و ارزششون توسط تولید کنندگان خاصی دارید. اما اگر که ما از مردم میخوایم که برداشت نکنن، باید خب شما به عنوان نماینده سازمان جنگل‌ها برنامه‌های دیگه هم داشته باشید. یعنی مثلا یه موقعی من این رو میشنوم در طبیعت که میگیم آقا مثلا شما این شاخه رو قطع نکنید، میگه آقا خب من یه شاخه دارم قطع میکنم، ولی فرض بکنید که خیلی از اینا دارن با بیماری از بین میرن، از این گونه ها هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. یعنی آیا در مورد گونه های گیاهی ما برنامه مدونی وجود داره، تدوین میشه، حالا چه گونه های گیاهی چه گونه های دیگه که خارج از برداشت های غیر قانونی موارد دیگه ای عامل انقراضشون نباشه، مثل بیماری ها، مثل گونه های مهاجمی که عامل از بین رفتن یا تخریبشون هستن. مثلا فرض بکنید شپره شمشادی که این چند وقت خیلی افتاده به جون شمشاد ما در جنگل های جلگه ای مازندران.
خدمتتون عرض کنم که سازمان جنگل ها بر اساس برنامه ششم توسعه به رضای اون تعهداتی داره. بعضی از استان ها ما برنامه هایی تدوین کردیم در حال اجرا هستن، از جمله استان سمنان، خراسان شمالی، رضوی، اصفهان و و و چند استان دیگه این تعهدات دارن انجام میدن. سازمان جنگل ها برای اینکه حفظ کنه این گونه های با ارزش را، نهادها رو در اختیار مردمان قرار. اگر نیاز به بذر باشد، یعنی مشارکت به تمام معنا، بذر رو در اختیار دامدارای عزیز، روستایای گرامی، مردمان فهیم کشور عزیز ما قرار میدن. اینها رو از راه اصولی بهشون میگن که بحث کاری بکنین، بحث پاشی بکنین، حفاظت هم بکنین، بعد در موقع بهره برداری بعد از 3 سال 4 سال گیاه به رشد اساسی رسید، میگه خودتون هم بهره برداری
کنین. اون درسته، یعنی اون جنبه رو کامل تو گفتگوی قبلی هم متوجه فرمایش شما شدم. بخش دیگه، یعنی بخش حاکمیتی که حفاظت و کنترل مثلا فرض بکنید عوامل دیگه انقراض و نابودی هست، مثل بیماری ها.
بله.
در اون قسمت های برنامه وجود داره برای گناه گیاهیمون و سایر گناه گیاهی؟
تو بخش حفاظت، بخش گیاه پزشکی ما در سازمان جنگل‌ها این موضوع رو به کمک اساتید دانشگاه این رو پیگیری میکنن، از جمله مثل همین مسئله که بحث شمشاد فرمودین یا بحث بلوط آشی زاگرس هست، اینها به کمک اساتید دانشگاه و بخش اجرا و بخش تحقیقات این موضوع رو دنبال میکنن.
پس این جزو برنامه های سازمان جنگل ها هست که
بله.
خارج از برداشت یا قطع درخت یا هر گونه اتفاق دیگه که جزو عوامل فیزیکی انسانی انقراض محسوب میشه، عوامل بیماریزا، قارچ ها، باکتری ها، حشرات،
آفات، امراض همه بله. بله.
خیلی متشکرم. اگر که موافق هستین یه بخشی رو میشنویم همراه با شنوندگان میزبان، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. برمیگردیم به گفتگوی میزبان همراه با شما بزرگواران. خانم دکتر جمزاد، قطعاً هر سرزمینی مرتع و جنگلش که خب شامل بحث ما میشه، یعنی گیاهان داری و سایر گونه های گیاهی، این سرزمین و خاکش یک توانی داره، یک توان اکولوژیکی داره و یک ظرفیتی داره. الان نحوه بهره برداری از رویشگاه های طبیعی ما به چه صورت های ما این ظرفیت رو داریم رعایت میکنیم یا نه باید یک فکر جدی و یک برنامه جدی براش داشته باشی؟
من فکر میکنم که تمام رویشگاه های ما و مراتع ما بیش از اون چیزی که ظرفیت دارن داره ازشون برداشت میشه و خیلی از گونه های گیاهی ما به همین دلیل هست که در معرض خطر انقراض قرار میگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه در اون زمانی که این گیاه بایستی که بذر بده و گل بده و قبل از اون چرا میشه، این دیگه تجدید حیاتی نخواهد داشت، در نتیجه به تدریج در طی چند سال پیر میشه و بعد از بین میره.
حالا
ما یه طرحی داریم که داریم پایش میکنیم کل گیاهان ایران رو و با اولویت روی گیاهان انحصاری ایران میریم در منابع طبیعی، در رویشگاه‌های طبیعی میبینیم که این گیاه جمعیتش به چه شکل هست، چه سطحی رو پوشش داده و جایگاه حفاظتیش چی هست. خیلی از مناطقی رو که ما توی منابع و بر اساس رفرنس ها آدرس داریم که این گیاه در این 10 تا نقطه حضور داره، وقتی که مراجعه میکنیم به اون رویشگاه میبینیم در یه تعدادی از اون آدرس ها اصلا این گیاه وجود نداره، و یاد یک آدرس خاصی مراجعه میکنیم بر اساس اطلاعاتی که داریم، تاریخی که این گیاه قراره رشد بکنه و گل بده مثلا تو ماه آخرهای خرداد هست. خب از اول خرداد مونیتور میکنیم میبینیم این گیاه حالا برگ داده، خب حالا زوده ما بریم، بایدی که بریم چون میخوایم روی موارد دیگه گلش هم کار کنیم. و دلیلی که اصلا این گیاه نادر هست چی هست؟ مثلا در هر رویشگاه 5 تا بوته بیشتر نداره در مثلا 5 متر مربع. خب مراجعه میکنیم میبینیم گیاه برگ داد، بعد میگیم خب حالا بریم 10 روز دیگه بیایم تا این شروع به گلدهی بکنیم. 10 روز دیگه میریم میبینیم آره شروع کرده، قنچه داده، پس حالا باز زود اومدیم. 10 روز بعد که میریم که در حالت گل باشه میبینیم اصلا اثری ازش نیست، گوسفند یا حالا معمولا هم گوسفند هستگی یا بز رفته کامل چرا کرده. یعنی من واقعا نمیدونم دیگه حالا چجوری باید این موضوع کنترل بشه. و خود من فکر میکنم مواردی که خیلی خاص هست، گیاهای خیلی نادر هست، باید رویشگاه حفاظت شده اعلام بشه، یعنی از ورود دام به اون مناطق جلوگیری بشه که بتونیم اون گونه رو حفظ کنیم. در غیر این صورت در مدت کوتاهی از دست خواهیم داد اون گونه ها رو.
خیلی متشکرم. آقای مهندس رسولی، آیا سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور برنامه ای داره برای ممیزی برداشت از مراتع و جنگل ها، یعنی با این روندی که خانم دکتر توصیف کردن خب باید نگران باشیم. ما داریم با دام یا برداشت غیر مسئولانه و بی حساب و کتاب شاید لطمه میزنیم به خیلی از گونه های گیاهی کشورمون. مثال عینیش رو زدن، در مورد گونه خاصی صحبت کردن. آیا برنامه وجود داره که ممیزی انجام بشه، بدونیم هر بخش از مرتع کشور ما با توجه به اقلیمش چه ظرفیتی داره، چه تعداد دام یا چه میزان بهره برداری تجاری پایدار میشه از اون داشت؟
ببینید، با توجه به اینکه سطح مرتع ما 84.6 میلیون هکتار هستش، از این سطح بیش از 30 میلیون هکتارش هم تهیه تر شد و در حال حاضر هم بیش از 18 میلیون هکتارش هم فعال هستش. بنابراین طرحهای مرتع داری داره. ما برای اینکه ببین در یک رویشگاه چند بهره بردار نداشته باشیم، جاهایی که بهره برداری از گونه های گیاهی داریم طرحهای تلفیقی است. جایی هستش پتانسیل زنبورداری داره، به مجریان طرحهای ما میگیم پرورش زنبور اصل بشه، یا بحث ماهی داریم، پرورش ماهی یا برداشت گیاهانی داریم. بنابراین برنامه های مدون شده در سطح سازمان صورت میگیره و این برنامه خدمتتون عرض کنم که در جهت احیا و توسعه رویشگاه هاست. در درجه آخر ما بهره برداری رو مد نظر داریم برای معیشت خانوارهای دامدارها و روستایی ها. بنابراین خدمتتون عرض کنم که برداشت بیرویه در سطح مراتع در حال حاضر به دلیل کنترلی که ما اون حفاظتی که بایستی، حفاظت فیزیکی که بایستی صورت بگیره، چندان صورت نمیگیره. بعضی از جاها ما میبینیم در بعضی از مواقع آتش سوزی های عمد که توسط نیروهای انسانی هستش صورت میگیره. بنابراین من باز برمیگردم به نقطه اول، عرایض بنده آموزش حرف اول داره اینجا.
خیلی متشکرم. اگر که موافق باشید بخشی رو میشنویم همراه با میزبانی های عزیز، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم.
آمار برداشت و فروش این محصول در فصل بهار روز به روز افزایش می‌یابد و تراکمش کاهش.
با توجه به بهره‌برداری بی‌رویه‌ای که الان از این گونه با ارزش میشه، متاسفانه سطح رویشگاه این گونه گیاهی و تراکم این گونه گیاهی در واحد سطح داره کاهش پیدا میکنه. در کوه قارون بارز لردگان که یکی از رویشگاه‌های اصلی این گونه منحصر به فرد بوده، به دلیل همین بهره برداری بی رویه اونجا نسلش منقرض شده.
در حالی که برداشت غیر اصولی کلوس را در معرض خطر انقراض قرار داده بود، این کشاورز جوان با ایده و فکر خود علاوه بر حفظ این گیاه با ارزش، زمینه اشتغال 12 نفر را هم فراهم کرد.
ما اومدیم نشاط تولید کردیم، بین 1500 گلدون کار کردیم، 1500 گلدون را 15 قسمت سطح تقسیم کردیم، با تیمارهای مختلف، کودهای مختلف، آبای مختلف رشد دادیم، بعد اونا را بعد یک سال منتقل کردیم تو عرصه.
کاری که آقای سفری انجام داد نشون داد که ما میتونیم با کشت گیاهان دارویی و توسعه گیاهان دارویی و حتی نشایری از گیاهان دارویی روی اقتصاد جامعه محلی تاثیرگذار باشیم و اقتصاد اونها رو متحول کنیم.
با تلاش آقای سفری، کشت نشایی کرفس کوهی یا کلوس در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری به یک شغل تبدیل شده است.
با مشاوره و راهنمایی کارشناسان منابع طبیعی، نشاورات تو مراتعی مثل بازوف، سبزکو و چشمه علی لردگان کاشتیم که نتیجه خوبی گرفتن. کلوسا خیلی قشنگ سبز شدن. یک سال از مرحله رشدشون گذشت، الان سال دومشونن که سرکشی کردم، خیلی بهتر از پارسال رشد کردن، الانم قابل برداشتن.
گیاه معطر کرفس کوهی یا کلوس که جنبه صادراتی هم دارد، علاوه بر مصارف خوراکی در طب سنتی به کار می رود.
این گیاه در طب سنتی جهت درمان بیماری های مثل روماتیسم، چربی خون، فشار خون، سنگ کلیه، دل درد و دل پیچه، سرماخوردگی، سرفه مورد استفاده قرار میگیره.
خب برمیگردیم به گفتگوی میزبان. این دوستمون ما رو برد به چهارمحال بختیاری و بازفت و سرچشمه های کارون، اصلا آدم فکرش میره اونجاها. خانم دکتر جمزاد، چی کار بکنیم در بخش جنبندی برنامه، یعنی مردم، شنونده های میزبان، کسایی که علاقه دارن کمک بکنن به طبیعت و محیط زیست ایران، چه میتونن انجام بدن که در جهت حفظ گونه های گیاهی دارویی یا سایر گونه های گیاهی کشورمون گام بردارن و این گام موثری باشه به عنوان یک شهروندی، به عنوان یک ایرانی؟
من فکر میکنم که مردم حتما طبیعتشون و کشورشون رو دوست دارن، مردم ایران، و بنابراین برای اینکه بخوان کشورشون حفظ بشه باید کمتر به طبیعتش دست بزنن. یعنی حقیقتا هر کدوم از ما اگر فکر کنیم که این یک بخشی از وجود ما هست، این گیاه، و اگر این بخش رو ما جدا کنیم، بخش از وجودمون جدا شده، دیگه نمیریم سراغش که ریشه کنش بکنیم. و این رو هم مسئولین قسمت‌های مختلف اگر یه آموزش عمومی بدن که همه گیاهان دارویی به هر شکلی که مردم فکر میکنن قابل استفاده و مفید نیست و خیلی از اینها خاصیت سمی داره،
یعنی علاوه بر خصوصیت داری در کنارش خصوصیت سمی مضراتی هم داره.
یکی از اون گیاهایی که ما خیلی برامون چیز هست که حتما استفاده بکنیم، بعضی از گونه های مثلا میگن کاکوتی یا یه گونه خاصی از نعنا، مثلا تو یه سری از کشورها اینا جز گیاهان ممنوعه چون میگن درصد سمیتشون خیلی بالا هست.
بله،
مثلا اجازه نمیدن که مردم اونو مصرف بکنن، ولی ما مثلا هر اندازه که دلمون میخواد میریزیم تو غذامون، دم میکنیم، نمیدونم تو ماست خیار میریزیم تو هرچی.
پس مطلبی که آموزش هم خیلی مهم،
آموزش عمومی خیلی مهم هست و مردم سعی کنن که وقتی به طبیعت و به محیطهای طبیعی میرن برداشت نداشته باشن. یعنی بیشترین کمکی که میتونن به طبیعت بکنن همین هست که دست به طبیعت نزنن.
خیلی متشکرم. آقای مهندس رسولی، بخش پایانی گفتگومون هست، چه بکنن مردم به لحاظ شما که در این حوزه کارشناس هستین که کمک بکنن به حفظ گونه های گیاهی؟ علاوه بر این که خب این رو هم نمیتونیم ازش بگذاریم که بهره برداری از گونه های گیاهی دارویی چقدر اشتغال زایی داره، چقدر درآمد زایی میتونه داشته باشه، حتی درآمد ارزی زیادی میتونه برای کشورمون داشته باشه، چطور ما اینها رو با هم به گونه‌ای بالانس بکنیم که مطمئن باشیم که به طبیعت ایران هم آسیبی نمیرسه؟
من از شنوندگان برنامه میزبان خواهش میکنم که به توصیه های فنی همکاران عزیز ما توجه بکنن، از برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی خودداری بکنن. ببین، ما در سازمان جنگل ها طرح بهره برداری یا طرح تلفیقی گیاهان دارویی داریم. در قالب طرح دامدارای عزیز، صاحبان عرف، روستایای عزیز میتونن مراجعه کنن به سازمان جنگل ها یا به ادارات کل منابع طبیعی استان ها، طرح تهیه بکنن و در قالب کتابچه طرح بهره برداری بکنن و به ازای هر هکتار برداشتی که صورت میگیره 2-3 برابر احیا و حفاظت از ارزش. بنابراین برای اینکه از این نعمت خدادادی استفاده بکنن و معیشت روستاییان هم صورت بگیره، بایستی در قالب کتابچه تر صورت بگیره و خواهش هم دارم از برداشت بی‌رویه خودداری بکنن.
خیلی متشکرم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و در میزبان همراه با شنوندگان میزبان همراه ما بودید. 30900 میزبانی ها آماده دریافت پیامک های شما و بررسی اونها و پیشنهادات شماست. ممنون که این هفته با میزبان همراه ما بودید و به این موضوع مهم، یعنی گونه های گیاهی کشورمون و انقراض اونها توجه کردید. خدا نگهدار تا هفته آینده.